الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از اینکه پاسخهای چهارگانه در مباحث پیشین مطرح شد، در خصوص پاسخ پنجم عرض میکنیم. پاسخ پنجم به استدلال با آیه لا تقفو پاسخی بود که محقق خراسانی و برخی دیگر به عنوان یک پاسخ اشتراکی از استدلال به این آیه و آیه اِنَّدَّنَّا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَانِ داده بودند. حاصل پاسخ این بزرگواران ادعای مخصص بودن ادله حجیت خبر واحد نسبت به این دعایه بود. بعد از این که پذیرفته بودند این آیات، از حیث موضوعی شامل طریق ظنی معتبری مثل خبر واحد می شود و در واقع می فرمودند این آیات دلالت بر حرمت تبعیت از طرق ظنی دارد و ادله حجیت خبر واحد عموم آنها را تخصیص زده و طریق ظنی خبر واحد را از تحت مفاد این از تحت حکم حرمت عمل خارج نموده است. لکن اشکال این پاسخ در واقع از توضیحاتی که ذیل بررسی و نقد پاسخ چهارم مطرح شد به نوعی روشن می شود، چون تخصیص در هر کجا که باشد فرع دخول مورد تخصیص در موضوع عام است و تخصیص در اینجا هم فرع دخول حجیت خبر واحد که معدای ادله حجیت خبر واحد است در موضوع آیاتی مثل لا تقفو می باشد، در حالی که علت تحقیق حجیت خبر واحد و اون چه ادله آن دلالت بر آن دارند اساساً از موضوع اون چه که آیه لا تقفو دلالت بر آن دارد خارج می باشد و داخل در موضوعش نیست. با این توضیح که اون چه که آیه لا تقفو دلالت بر آن دارد عبارت است از دستور العمل قرار ندادن اون چه که مجهول و نامعلوم است، و لذا این آیه دلالت دارد بر این که شما نباید مثلا حکم وجوبی را که برای یک فعل نامعلوم هست دستور العمل شرعی قرار داده و اون فعل را محکوم به حکم وجوبی شرعی بدانید، چه اون حکم وجوبی مزنون باشد چه مشکوک باشد. بنابراین موضوع در این آیه شریفه احکام نامعلوم است و محمول در آن دستور العمل قرار ندادن اون احکام به عنوان دستور العمل های شرعی است. و اما ادله حجیت خبر واحد دلالت دارند بر این که خبر واحدی را که مفید ظن هست می توانید سند شرعی در جهت ثبوت معدای اون خبر واحد قرار بدهید، و معدای خبر واحد امری است که از شارع در مقام جهل شرعی صادر شده است، لذا می توانید معدای این خبر واحد را مستند به این سند شرعی امری صادر شده از شارع در مقام جهل شرعی قرار دهید، طوری که بتوانید در صورت مخالفت این معدا با واقع در قبال شارع احتجاج به این سند نموده و اعتبار سندیت و حجیت این خبر نزد شارع را توجیهی برای ترک واقع قرار دهید. ادله حجیت خبر واحد اینو میگه، میگه آقا شما میتونید اینو سند قرار بدید، میتونید فردا احتجاج کنید در اول این معدا، اول ظنیه، معلومی در کار نیست، معدا بازم ظنه. نهایتا فلسفه چیه؟ یعنی اثر چیه؟ اثرش اینه که شما میتونید فردا اگر مخالفت با واقع کرد احتجاج کنید به این سند. بر این اساس در این ادله موضوع خبر واحدی است که قطعا مفید ظن به معدایش است، محمول سند و حجت قرار دادن اون خبر در رسیدن به صدور معدای آن به عنوان امری مزنون می باشد و در نتیجه ادله حجیت خبر واحد موضوعاً متفاوت از آیه لا تقف ما لیس لک به علم می باشد و در چنین صورتی مجال برای ادعای مخصص بودن این ادله نسبت به آیه لا تقف نمی ماند. عرض ما اینه که تفاوت موضوعی دارد. اونجا دستورالعمل قرار ندادن احکام شرع ممنوع شد و منهی و عنه شد، اینجا سند قرار دادن خبر واحد مطرحه. چرا که به هم زده؟ بله، حالا اینم عرض میکنم. البته شکی نیست که وقتی سندیت خبر واحد ظنی با ادله حجیت خبر واحد تثبیت بشود و کشف تعبدی از صدور قول یا فعل یا تقریر شارع داشته باشد، اینجا مکلف میتواند تعبدن با احکامی که مدلول قول یا فعل و یا تقریر هستند به عنوان احکام واقعی بنگرد، معامله با احکام واقعی را با آنها بنماید، هرچند که مظنون باشد. ولی این غیر از این است که ادله حجیت خبر واحد را مخصص آیه لا تقف قرار بدهیم، چون مخصص بودن یک دلیل نسبت به دلیل دیگر فرع وحدت موضوعی و معمولی دو دلیل است و این وحدت موضوعی و معمولی میان دلیل لا تقف و ادله حجیت خبر واحد وجود ندارد. آه نه ما مثلا اون نگفتیم بذار اون جواب دیگه دادیم، اونو اونجا جواب اگه دقت کنید خب اینا مطرح کردن، ما نگفتیم پاسخ اشتراکی است، گفتیم اینا مطرح کردن، ولی در سیر بحث رفتیم به سمت لا تقف دیگه اگه دقت بکنیم. نه ما پاسخ رو هنوز ندادیم، ما نقد این پاسخ رو بررسی کردیم که نمیتونه مخصص باشه، مخصص نمیتونه باشه. ایشون به عنوان پاسخ اشتراکی مطرح
شد. شما فقط نسبت به این آیه
بود. خب ببینید درسته، ولی خب نسبت به آیه سابق اونجا جواب دادیم، نسبت به این آیه اینجا جواب دادیم. ایشون به عنوان پاسخ اشتراکی مطرح کرده، اما ما در اونجا از آیه ان الذن لا یغنی من الحق شیء مخصص بودنش رو اونجا مطرح کردیم رد کردیم، ولی به بیان دیگه، اون بیان در اینجا قابل طرح نیست، در اینجا به یه بیان دیگه به یه بچه دیگه، ولی هر دوی اینها به خروج موضوعی یعنی برمیگرده، اما بیان ها متفاوت از همه. اون بیانی که اونجا مطرح کردیم با بیان اینجا کاملا متفاوته.
موضوعشون ما یفید
و زنده هست
و حکمشون جواز استناد رو ماست.
درست.
اما آیه مذکور موضوعش ما در سبب معلوم هست، حکمش عدم جواز عمل.
درسته.
لذا
هم موضوع هم برای محکوم معمولا متقابل. حرفی که شهید صد بسیار به اشتباه آمده در رابطه با لا تقوم مطرح کرد، یعنی دقیقه بینید مرحوم شهید صد لا تقوم ما لیس لک به علم رو لا تقف ما لیس مفیدن للعلم خانده، در حالی که این نیست، ما لیس لک به علم یعنی غیر معلومه برای شما، غیر معلوم غیر از مفید للعلمه، و اشتباه شهید سر در اون جد بود. لذا بود که عرض کردیم این که فرمودن اقتفا به معنای اتباع درست، اما این که اتباع به معنای سند قرار دادن غلطه. اصلا و عبد آیه شریفه اینو نمیگه، بلکه عکسشو میگه. بله ما اون سند قرار دادن اون و جالب اینه که منو میشه این سر بعد آمد فرمود ادله حجیت خبر واحد دلالت دارن بر حرمت عمل بزن. نه خیر آقا، اتفاقا یعنی که برگشت میگه به مضمون، در حالی که ادله حجیت خبر واحد دلالت دارن یعنی بر ثبوت عمل بزن، دلالت دارن بر حجت قرار دادن اون چه مفید زنه، سند قرار دادن اون چه مفید به زنه. لذاست که ما میگیم آقا قابل احتجاجه، یعنی میتوان به اینها در مقابل شارع مقدس در صورت مقالمت چیکار کرد؟ احتجاج کرد. احتجاج چی کرد؟ این سند آورد. ما بر اساس این سند که خود شما همون سند را معتبر کرده بودید این عملو کردیم، حالا مخالف با واقع در آمد. پس ببینید در حقیقت این پاسخی که الان ما مطرح کردیم کاملا یه پاسخی متفاوت از تمام این پاسخ‌ها شد. حتی اون پاسخ در ذیل ان الذن لا یغنی من الحق شیئا هم یه پاسخ جدیدی متفاوت از سایر پاسخ‌ها شد. اما پاسخش شما را که دیگه تقریبا این 5 تا مطرح شد پاسخ مختار ما میشه، عرض میکنیم از اون چی که ذیل نقد پاسخ چهارم و پنجم ارائه شد روشن می شود که پاسخ از استدلال به آیه شریفه لا تقف ما لیس لک به علم این است که این آیه شریفه اساساً اجنبی از حجیت خبر واحد است، چون هیچ نگاهی به منع سند قرار دادن اونچه که مفید علم نیست ندارد تا دلالت بر عدم حجیت و عدم سندیت خبر واحدی کند که او نیز مفید علم به معدایش نیست، و بگوییم تخصیصاً یا حکومتاً یا ورودن از تحت اون آیات خارج است، این آیه خارج است. به تعبیر دیگر میگوییم آیه شریف نهی میکند از تبعیت و دستور العمل قرار دادن غیر معلوم که شامل احکام نامعلوم بما انها نامعلوم نیز می شود. خبر واحد به عنوان امر نامعلوم برای مکلف شناخته نمی شود، بلکه به عنوان سند غیر علمی و اون چه مفید حکم واقعی مزنون است شناخته می شود. حکم واقعی مزنون است شناخته می شود. لذا آیه شریفه اساساً شامل خبر واحد نمی شود. و از اونجا که ادله حجیت خبر واحد دلالت بر سندیت و حجیت شرعی خبر واحد مؤثر در ظن به صدور معدایش دارن، این حکم شرعی نه به عنوان دستور العمل واقعی معلوم، بلکه به عنوان دستور العمل واقعی مظنون که به نحو تعبدی توسط خبر واحد کشف شده است قابل معرفی خواهد و مکلف به لحاظ ثبوت سندیت شرعی این خبر امکان احتجاج در مقابل مولا را در صورت مخالفت اون حکم شرعی با واقع فراهم می سازند. لذا ببینید ما حکم واقعی معلوم معدای کجاست؟ خبر متواتر، مثلا خبر متواتر معداش میشه حکم واقعی چی؟ معلوم. یا این که در محضر معصوم باشید از خود معصوم چی؟ بشنوید، که البته بازی تفاوت اونها با هم دیگه داره، اونجا علمش علم وجدانیه، اما اینجا اطمینانه حرفیست در خبر متواتر ها. این در حقیقت ما نسبت به احکام شرعی چند حالت پیدا میتونیم بکنیم؟ یکی احکام شرعی معلوم بالوجدان، دو احکام شرعی معلوم به غیر یعنی به اطمینان عرفی، سه احکام شرعی مظنون. احکام شرعی معلوم بالوجدان خب این همون فرض زمان خود ائمه و اینها محصر در محصر امام باشی به شما فرمود یجب علیک کذا، این معلوم بالوجدان. در محضر پیانبر باشی بفرمد واجب است بر شما این معلوم بلوشن. معلوم به ادمینان عرفی محتج به دلیل مثل چی؟ معدای خبر متواتر که مفید علم هستن. اون معلوم واقعی هم هست، اما معلوم واقعیش معلوم بلوشن بازم چی؟ نیست. نه، به لحاظ این واسطه افاده خبر متواتر نسبت به علمه. سوم احکام مظنونه که تمام معدهای خبر واقع و سایر ادله ظنیه خاصه می باشند که اونها یا معتبرن یا معتبر نیستن. این پاسخ از این آیه شریفه. فعلا هزا نتیجه می گیریم که این یکی از این دو آیه شریفه که مهمترین ادله قرآنی طرفداران عدم حجیت خبر واحد می باشد نمی تواند به عنوان دلیل قابل قبول در نفی حجیت خبر واحد پذیرفته شد. این دومین دلیل. ما دلیل اول اجماع، دلیل دومشون شد آیات قرآن، دلیل سوم اخباره. سوم دلیل که آخرین دلیل طرفداران نفی حجیت خبر واحد هست اخبار و روایات، اونها رو هم مطرح کنیم بعد دیگه انشاءالله وارد بشیم در بحث بررسی ادله حجیت خبر واحد که بحث مهمی هم هست. والحمد لله رب العالمين.